اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دانش‌هایی بود که فقاهت و اجتهاد مبتنی بر آن است و در فقاهت به اون احتیاج داریم. دو نوع از این دانش ها رو خدمت شما عرض کردیم و اما نوع سوم. نوع سوم علم رجال است. تعریف علم رجال و حاجت و احتیاج به علم رجال را تو مباحث رجالی به تفصیل برای آقایون بحث کرد، لذا دیگه اون تفصیل رو وارد نمی شویم. اون تفصیل رو دوستان می خوان صوت جلسات اول اون مباحث رجالی رو گوش بدن، لکن اجمالا الان عرض میکنیم که اجتهاد مبتنی بر استفاده از روایات. روایت را شما باید بتوانید نسبت بدهید به معصوم. این میکروفونم اگه بدن طوره نیست، یعنی امکان نسبت روایت باید به معصوم وجود داشته باشه و حجت قائم بشود بر صدور روایت از معصوم علیه السلام، و این صدور روایت از معصوم و حجت که قائم بر آن بشود به حسب موازین عادی متوقف است بر معرفت وسائط. که ما ببینیم واسطه تا امام معصوم کیست و شناخت این وسائطی که در سند واقع شده اند و شناخت این وسائط را برای ما علم رجال بیان می کنند. بنابراین ما محتاج به علم رجالیم و مجتهد میبایست رجالی هم باشد. حالا میخوان شما قائل بشوید به این که خبر ثقه حجت است، این یه مبنا در باب حجیت اخبار آحاد قائل بشویم خبر ثقه حجت است. مبنای دوم، خبر موثوق به حجت است. در مبنای دوم هم شما احتیاج به علم رجال دارید. چرا؟ به خاطر این که ثبوت وثاقت وسائط و رجال سند در حجیت خبر و در امکان موثوق به بودنش نقش بزرگی دارد، اگرچه امور دیگری هم در این مبنای دوم نقش دارد، مثل عمل قدما، مثل ملاحظه متن، مثل مقارنتش با سایر روایاتی که قطعا صادر شده است. لکن یکی از اموریم که نقش دارد در خبر موثوق به، وثاقت اسناد، وثاقت وثائقی است که شما به امام میرسید. بنابراین حتی رو این مبنای دوم که کسی بگوید خبر موثوق به حجت است، ما باز احتیاج به علم رجال داریم. مبنای سوم، اما بناءً بر این که حجیت اخبار از باب آن چه که موجب ظن نوعی می شود حجت است، و به خاطر اینکه ظن در هنگامی که شما انسداد باب علم را دارید حجت است، اینم یه مبنا. پس اخبار حجت است از باب این که ظن نوعی ایجاد میکند، و ظن نوعی در هنگام انسداد باب علم حجت است. باز ما احتیاج به علم رجال حتی رو این مبنا داریم. چرا؟ به خاطر اینکه علم رجال و وثاقت وسائط و اسناد موجب حصول ظن نوعی میشن، و ظن نوعی از هر روایت و خبری حاصل نمیشد، بلکه از روایتی حاصل میشود که اسنادش و رواتش ثقه باشند. این سه مبنا عمده مبانی است در باب حجیت اخبار آحاد. ملاحظه می‌فرمایید رو هر سه تا مبنا، خب که البته این مبنای سوم را اقل و قلیلی قائل هستند، مبنای سوم را یک گروه اندکی قائلند، ما رو این سه تا مبنا به علم رجال احتیاج داریم. حتی علل قول که قول مختار خودمونم هست و لعل مشهورم همین رو میگن که خبر ضعیف سندش انجبار پیدا میکند به عمل مشهور، جبران ضعف سند میشد به عمل مشهور، و خبر صحیح اگر مشهور از آن اعراض کنن دیگه بشتی عمل نمی شود. خب باز این موجب نمی شد، این مبنا موجب نمی شود که ما احتیاج به علم رجال نداشته باشیم، به خاطر اینکه همه روایات نه عمل مشهور طبقش است و نه اعراض مشهور، اقل و قلیلی از روایات است که ما می توانیم احراز کنیم عمل مشهور رو به اون روایت، و اقل و قلیلی از روایات است که می توانیم احراز کنیم اعراض مشهور از اون روایت را. بنابراین اینا اقل و قلیل است. اکثر روایات، غالب روایات باقی می مانند. به اینکه ما اونا رو چی کار کنیم؟ لذا حتی این بله نقطه نظریه مشهور ما را مستغنی نمی کند از چی؟ از این که علم رجال را احتیاج نداشته باشیم. مضافاً به این که علم رجال منحصر به جرح و تعدیل نیست، منحصر به تضعیف و توثیق نیست. علم رجال برای ما تمیز مشترکات را به همراه دارد، یعنی یه اسمی مشترک است بین چند نفر. حالا از کجا بفهمیم این کدوم یکی از این نفرات است؟ با توجه مراجعه به علم رجال. بعضی وقتا این مشترک بین چندین نفره، یعنی نه فقط اسم مشترک بین دو نفر باشد، مثلا ابی خالد کابلی که دو تا داریم، صغیر و کبیر. خب یکیشون چه ندارد؟ توثیق ندارد، اما دیگری ثقه هست، ابو خالد کابلی. بعضی وقتا اسمی که مشترک هست بین 5 نفر 6 نفر مشترک. اینی که کدوم یکی از اینا در سنده، به واسطه علم رجال میشد تعیینش کرد. گاهی وقتا واسطه در روایت ساقط شده. شما از کجا میفهمید ساقط شده؟ یعنی روایت به حسب ظاهر مسنده، اما در واقع مرسله، چون یه سقطی داره. خب مثل کثیری از انصاب سادات میگد فلان ابن فلان ابن فلان میرد تا امام، خب لکن سقط داره، یعنی یکیشون مثلا قرن 8 اون یکی قرن 5. پس این وسط چی؟ پس این وسط سلام علیکم و جان یا الله یه سلوات
بفرست کرده در سکرون کرده که بعد اول از یه نور دیگری داره
ادادت
داره. من که بیام این جان گفتم بیام به احوال دستون بکر تا برم مجبوری درست دون
شما پیشین نجا دیگه ما هم درست
نه خیر نه خیر شما درست دون به هم بزن
میشینیم با هم گل میگم گل میشینیم اینجور
من میخوام برم هستم یه ساعت یه نیم ساعت یه درس ما شروع میشه میخوام برم استراحت کنم و بعد شما بله خدا
بزنیم خدا
بله بشینیم
نه
بشینیم بگم تا آخر بشینیم
بشینیم باید بیان اینجا بشینیم
نه ما حالا ابراهیم که شما را دیدیم خوش آتیم
سلام الله عزیز خدا پس گاهی مواقع سند سقط داره، لکن سقط مشهود نیست، به واسطه علم رجال میتوان تشخیص داد که سقطش کجاست و با معرفت طبقات، همان گونه که معرفت طبقات دخیل در مشترکات هم هست، یعنی شما طبقه راوی رو که تشخیص بدهید میتونید بگون این کدوم راوی هست. بنابراین بدون تردید علم رجال در قصه فقاهت و استنباط احکام شرعی چه دارد؟ تأثیر داره و تأثیرش هم تأثیر تمامی است. بعضی گفتند ما احتیاج به علم رجال نداریم به خاطر اینکه روایات کتب اربعه قطع به صدورش داره. بنابراین آنچه که در کتب اربعه باشد معتبر است، دیگه کار ملاحظه یه اسنادش نمیشه. شرزمتون من الاخباریین قائل به این قوله که روایات کتب اربعه اعتبار داره. حاجی نوری اعلی الله مقامه الشریف در خاتمه مستدرک جلد اول صفحه 37 تا 42 نسبت به روایات کتاب شریف کافی این رو میگن که روایات کتاب کافی متجاوز از 15,000 روایت حجت است. نه فقط حاجی نوری بلکه محقق بزرگ ناینی هم بر اساس آنچه که شاگردش آیت الله خویی در مقدمه معجم الرجال الحدیث جلد اول صفحه 99 چاپ اول نجف فصل اول النظر فی صحت روایات الکافی، آیت الله خویی از استادشون آقای ناینی نقل میکنن که آقای ناینی در مجلس درس فرموده است ان المناقشت فی اسنا فی اسناد الکافی حرفت العاجز، یعنی آدمی که عاجزه بهره ای از دانش ندارد و قدرت استنباط ندارد در اسانید کافی چه می کند؟ مناقشه و اشکال می کند. پس جماعتی قائلند به اعتبار روایات کافی، بعضی قائل شدند به اعتبار روایات کتاب من لا یحضره الفقیه مال شیخ صدوق، به جهت اینکه شیخ صدوق در مقدمه کتابش میگه من نقل نمی کنم مگر اون چیزی که بین خودم و خدای خودم چه باشد؟ حجت باشد. همان گونه ای که بعضی قائلند به اعتبار مراسیل شیخ صدوق، یعنی میگن هر روایت مرسله ای که شیخ صدوق نقل کرده اعتبار دارد، یا مطلقا یا اون جایی که به عنوان قاله هست نه اونایی که به عنوان روی است. رویه را قبول ندارند اما قاله را قبول دارند. از قدیم الایام در ذهنم است که مرحوم امام خمینی قائل به همین است که مرسلات صدوق حجت است، اونایی که میگه قاله، قال رسول الله، قال صادق علیه السلام، ایشون قالب حجیتش است در حالی که مرسله. اینم نسبت به شیخ صدوق و کتابش فقیه. باز جماعتی قائل به اعتبار روایات تهذیبینن، یعنی دوتا کتاب تهذیب و استبصار. صاحب وسائل شیخ هر در خاتمه وسائل جلد 30 صفحه 198 میگوید فعلم کل حدیث عمل بهی فهو محفوف به قرائن تفید العلم و توجب العمل. میگه هر حدیثی که شیخ بدان عمل کرده است اون حدیث محفوف به قرینه است قرینه ای که افاده علم برای ما می کند یا قرینه ای که موجب عمل می شود که بر طبقش عمل کنیم. و همچنین این جناب شیخور در وسائل در سیاق بیان قرائنی که دلالت میکند بر ثبوت خبر میفرماید کون الحدیث موجودن فی الکتب الاربعه، همین که روایت موجود باشد در کتب اربعه، بله این دلالت میکنه که این خبر ثابته. نه فقط کتب اربعه، چون شیخور جزء اخباریینه دیگه، دایرش از کتب اربعه هم گشادتر میکنه. میگه و نحوه ها من الکتب المتواتره، کتاب های دیگر هم که تواترش ثابت است مثل کتب صدوق، معانی الاخبار علل و شرایع عیون اخبار و رضا، بله توحید بفرمایید که چی؟ کمال الدینش، اعتقاداتش، برید جلو. اینا هم همه چه میشد؟ اینا هم همه ملحق میشد به کتب اربعه. از این عبارت معلوم میشد، عبارت آخر شیخور جلد 30 صفحه 244، از این عبارت معلوم میشد جناب شیخور قائل است به صحت همه روایات وارده در کتب اربعه، بلکه غیر کتب اربعه را هم میگه روایاتش حجت است، به شرط اینکه کتاب به نحو تواتر به ما رسیده باشد. قد یقال، رو این مبنا ما دیگه به علم رجال احتیاج نداریم، اینا دیگه همه میشد حجت. دم پسا میشد مثل میوه فروشی، دم پسا یا روایات کافی یا فقیه یا تهذیبین یا همه کتب اربعه، و عند شیخور به اضافه کتاب هایی که تواتر دارد و استنادش به مؤلف معلوم است، مثل کامل الزیارات و امثال ذلک، همه اینا روایاتشون میشد حجت. و ما دیگه علم رجال میخوام چیکار؟ به چه دردی میخورد علم رجال؟ خب ما این نظریه را در اول مباحثی که در علم رجال با دوستان داشتیم طرح کردیم به تفصیل و همه را مناقشه کردیم. نه روایات کافی را میشد پذیرفت همش حجت است، نه فقیه، نه تهذیبین، نه کتب اربعه، نه غیر کتب اربعه. ما برخلاف اهل سنت که برای خودشون صحاح درست کرده اند و حداقل بخاری را چه می دانند؟ صحیح می دانند جمیع ما فی البخاری، لذا می گن صحیح بخاری. خب ما در شیعه کتابی به عنوان صحیح نداریم، اونا حالا بعضیشون مسلم را هم ملحق می کنن صحیح مسلم، و بعضی از مسلم هم تعدی میکنن به سهاه چی؟ سته شون. خیلی خب اونا سنیان. ما هیچ کتاب صحیحی که بگوییم من البدو الی الختم این کتاب روایاتش صحیح و معتبر است نداریم. تنها کتاب صحیح ما قرآن است، همون کتابی که سنیا آقای فرحبخش اگر روایت بخاری تنافی داشته باشد با قرآن کریم چه می کنن؟ روایت بخاری مقدم است و قرآن رو تأویل می برن تا با روایت بخاری جفت بشه. یعنی بخاری برای اونا از قرآن مهمتر است، ما نه. مفصل تو اول بحث رجال اینا رو بحث کردیم. آیون اگر بخوان یا اونجا رجوع کنن یا رجوع کنن به مقدمه کتاب معجم و رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی، ایشون هم در مقدمه کتابشون مفصل مناقشه کرده اند که این نظریات اگرچه جمعی از اخباریین ما مثل شیخ هر قائل شده اند لکن هیچ کدامش تمام نیست و ما در روایت میبایست سند روایت چه بشه؟ ثابت بشود که سند تمام است، سند اعتبار دارد. خب بله ممکن است جایی تمسک بشود به یه روایتی که سندش ناتمامه، مثل ببینید حتی صاحب حدائق آقای الله داده، این حرفا بفهمید چی میگم، اینجوری که میگم ضبطش کنید. صاحب حدائقی که اخباریست، شیخ یوسف جز اخباریینه، صاحب حدائقی که اخباریست بر سید صاحب مدارک سید محمد عاملی صاحب مدارک الاحکام در شرح شرایع الاسلام، صاحب مدارک پسر خاله شیخ حسن ابن شهید ثانی صاحب معالمه، نه دو تا پسر خالن با هم میان برای، حالا پسر خاله رو تردید کردم، شایدم نسبت دیگری داشته باشن، قرابت دارن. ها؟ آفرین. دایی و پسر خواهرن، دایی شیخ حسن دایی سید محمد صاحب مدارک، دایی و پسر خال دایی و پسر خواهرن که پدر صاحب مدارک زن شهید ثانی را هم میگیرد بعد شهید ثانی. وقتی ادعایون میگن چه جوری گرفته از آخه خارسوش میشه، نه این اون زنی بوده که خارسوش نبوده، چون خارسو که محرمه. منتها شما اگه پدر زنتون چهار تا زن داره، مثل آقای فرحبخش اگر پدر زنش چهار تا زن داشته، اون زنی به داماد محرمه که کی باشه؟ مادر زن خودش محرمه، بقیه زنای بوسوره محرم نیستن و پدر صاحب مدارک زنی را گرفته است که خارسوش نبوده، دقت میکنید، و اون محرمیت نداره. حالا صاحب مدارک صحیح اعلایی است، یعنی تنها روایتی را عمل میکند که رواتش چه باشن؟ ثقه امامی باشن، هم توثیق داشته باشن، هم مذهبشون امامی باشن، 12 امامی. خب صاحب حدائق بهش اشکال میکنند به مدارک، میگن با این مبنا در فقه نمیشد مشک کرد و خود صاحب مدارکم در موارد عدیده ای در کتابش از این مبنا چه کرده؟ تخلف کرده. ببینید این عبارت حدائق اینه، جلد 5 صفحه 65 حدائق، مع الاقماز عن الطعن فی ذلک به مخالفت مصنفهی لهذه القاعده. خب مصنف سید مدارک، مواضع عدید من کتابهی کما لا یخفا. خب یعنی جاهای متعدد از این قاعده چه کرده است؟ عدول کرده، نتونسته مطلب رو با این قاعده تمام کند، لذا روایاتی آورده است که و بهش فتوا داده است که وساقت فرد تمام نشده یا امامی نیست، یعنی صحیح اعلایی نیست. خب این شاهد ما اینجا کجاست؟ شاهد ما اینجاست، صاحب حدائقی که اخباریست بر سید محمد صاحب مدارک اشکال میکند که شما اگرچه در خطبه یک کتابت میگوی من فقه رو میخوام درست کنم با روایاتی که صحیح اعلایی باشد، لکن در مواضع عدیده ای از کتابش نتوانسته است به این مبنا چه باشد؟ پایبند باشد. یعنی چی آقای الله دادی؟ یعنی شیخ صدوق که میگوید من ذکر نمی کنم مگر روایاتی که بین خودم و خدای خودم حجت باشد، این معلوم نیست که شیخ صدوق تا آخر به این مطلبی که گفته است توانسته باشد چه کند؟ وفا کند و پای بند باشد. دقت میکنید؟ لذا شیخ مفید در رساله المسائل الرسیه میفرماید صدوق خودش التزام به صحت تمام آنچه که در فقیه نقل کرده است ندارد. چرا؟ به خاطر این که در خود فقیه روایات ضعیف وجود دارد. بنابراین شیخ مفید متوفای 413 است، صدوق 381، 30 سال بینشون فاصله است. مفید میگوید صدوق در فقیهش روایات ضعیف ذکر کرده و اگرچه در ابتدا ملتزم بوده است که روایات صحیح رو بیارد، اما در عمل از این التزام خودش و تعهد خودش صرف نظر کرده، گذشته ای رو کنار و روایات ضعیف را هم نقل کرده است. ببینید وقتی شیخ مفید که خودش راوی از صدوقه میگد این التزام در اول کتاب، احسن، تا آخر کتاب نقض شده، بهش عمل نشده یا بدا حاصل شده براش، رفعیت کرده از آنچه که در اول گفته است. توجه میکنی؟ خب این داستان فقیه. و اما داستان تهذیبین، قصه دو کتاب شیخ که داستانی دارد ناگفتنی. خب به خاطر اینکه ما کمتر روایتی داریم در تهذیبین شیخ که سندش یا متنش با روایات که تو کافی است یا در فقیه یا در کتابای دیگر است تنافی نداشته باشه، یعنی شیخ در نقل روایت چه در سند و چه در متن تنافی دارد آنچه که نقل کرده با روایات کافی یا فقیه. حمله به صحتش این است که بگویید مصادری که به ید شیخ بوده است و مصادری که به ید اون دو بزرگوار بوده با هم چه داشته؟ تفاوت داشته. اما بعضی جا روایت از کلینی نقل میکنه تو کافی، میبینید اون نقل با کافی چه دارد؟ تنافی دارد. باز حالا حمله به صحتش این است که بگوییم نسخه کافیه ایشون چنین بوده است، چون خود کافیه هم نسخه های متعددی دارد، حتی نسخه های اولیش توسط دوتا از شاگردای کلینی به ما رسیده، دوتا نسخه از کافی وجود داشته است، یه نسخه صفانیه یکی از شاگردای کلینی است و یکی دیگه ابن ابی زینب نعمانی است صاحب کتاب الغیبت که اونم شاگرد دیگر کلینی است. این دوتا شاگرد دوتا نسخه از کافی نوشتن و این دوتا نسخه هم با هم اختلاف دارن، توجه میکنید یکی نیست. علی حال ما نمیتوانیم بپذیریم که روایات کتب اربعه همه حجت است. عرض کردم اگرچه برخی از اخباریین قائلند، لکن ما قبول نداریم. تفصیل بحث را مراجعه کنید به اون بله صوت‌های دروس رجال و مدون، اگر می‌خواهید مراجعه کنید به مقدمه معجم رجال حدیث آیت الله خویی، به تفصیل ایشون بحث می‌کنند که نه روایات کافی، نه فقیه، نه تهذیبین شیخ که کتب اربعه ماست، مدار در فقه این کتب اربعه هست، و نه غیر کتب اربعه. ما چیزی به عنوان کتاب صحیح که همه روایاتش صحیح باشد سندن نداریم. تو همه کتاب‌های ما، چه کتب اربعه چه غیر اربعه، روایت‌هایی داریم که سندش تمامه، روایاتی داریم که سندش چی؟ ناتمام است. بنابراین این که روایات فلان کتاب حجت است، چنین حجیتی در نزد ما پذیرفته نیست. وقتی این حجیت پذیرفته نباشد، پس بنابراین روایت تو کافی شریف هم که هست، ما باید چیکار کنیم؟ سندشو بررسی کنیم. بررسی سند احتیاج به چه دارد؟ به علم رجال دارد. دادم جواب نبودی. سوال دون یه توهمه، مال شما هم نیست البته. بله، سوال یه توهمه. عرض ما در فایده علم رجاله، ولذا گفتیم به گوش کن، گفتی حرف دار، منم فهمیدم. عرض کردم نبودید جواب گفتیم. گفتیم گفته شده انقلت، احتیاج به علم رجال نیست، چون روایت ضعیف باشد اگر مشهور بهش عمل کردن عمل میشن، روایت صحیح باشد اگر مشهور اعراض کردن کنار گذاشته میشد. بنابراین ما علم رجال میخوام چیکار؟ عمل مشهور باید چی بشه؟ معلوم بشه. اینه اشکال؟ نه، جواب گفتیم همه روایات اینجور نیست که عمل مشهور بر طبقش یا اعراض مشهور بر طبقش باشن. اقل و قلیلی از روایات هست که عمل مشهور بر طبقشه یا اعراض مشهور ازش هست. تو اون اقل و قلیل بله، مطلب حرف شما درست، لکن در غیر اون اقل و قلیل ما مجبوریم صحت روایت از حیث سند رو احراز کنیم و لذا احتیاج به علم رجال داریم. و اما این شبهه‌ای که طرح شده است، طرح فرموده اند، ناتمام است. تعجب میکنه؟ به خاطری که ما به روایت عمل میکنیم، اون جایی که مشهور به روایت ضعیف عمل کرده اند، اون جام که عمله به روایت. تو گوش کن، گوش کن، اوشو ببینی الان، اوشو به خارج از درس منه الان، همونم دارم به شما جواب میدم که این فرمایش ناتمامه. یه شبهه ای کرده اند ناتمام، چون اولا بین روایاتی که عمل مشهور بر طبقی ثابت میشد یه درصد روایات هم نیست، اقل و قلیلی از روایات اینجور خبر ضعیف باشد، مشهور بهش چه کرده باشن؟ عمل کرده باشن. این اقل و قلیله. این اقل و قلیل خیلی خوب، مشهور استنادشون به چیست؟ به این روایته. پس روایت حجت شد و عمله نشد. پس به روایت شما دارید عمل میکنید. این یک باشه به روایت ضعیف. و اون طرف روایت صحیح اگر مشهور ازش اعراض کردن، این اعراض مشهور خب از روایت صحیحی که آن را حجت میدانند، میگه موجب وهن روایت میشه. یعنی این روایت را توش یه چیزی دیدن که بهش فتوا ندادن، اونم اقل و قلیلی است. یعنی شاید از روایات ما چند دهم درصد روایات است. خیلی خوب، یعنی یه درصد اندکی ما روایت داریم که سندش تمام است، لکن مشهور از این روایات چه کردن؟ اعراض کردن، آمدن و فقه را نسبت دادن به چی؟ به این دوتا مطلب که ما به سنت عمل نمی کنیم، ما به فهم فقها ها داریم عمل می کنیم. این حرف حرف نامربوطی است، به جهت اینکه نسبت دو طرف این، چه جبران ضعف سند به واسطه یه عمل مشهور، چه رفع ید از روایت صحیح به واسطه یه عمل مشهور، اینا به نیم درصد روایات هم نمیرسه. فقه که با نیم درصد روایات درست نمیشد که. فقه یه دریاییست، شما باید تمام این چند هزار روایت را ازش استنباط مسائل شرعی میکنید. انحصارش به این تعداد روایات اندک نیست فقه، و فقه اینجور استنباط نمیشن.
اما اگر روایت صحیح و من عمل کنیم، ما اول باید کنیم ما اعراض نکردن، این بحث اقوال رو ببینیم، اونی میریم متمرکز میشیم من داره ملموس کنیم اول روایت
به جهت این که به جهت این که سیستم دانش شما فقه علم منقوله. فقه به قول مرحوم آیت الله بروجردی که شاگرداش استاد ما بودن و می گفتن، فقه علم زیر لحاف نیست که وسائل رو بذاری جلوت بری زیر لحاف کرسی درق و درق طبق وسائل فتوا بده. علم منقول اساس فقه بر اساس چیه؟ نقله. نقل یعنی باید ببینی این روایت و دیگران چه فهمیدن ازش. چرا؟ به خاطر این که ذات فقه علم منقوله، معقول نیست. علم معقول لحافا میکشی سرت خودت فکر میکنی؟ نه، اون که فکر ندارید که عرفان اصلا فکر نمی کنی. فلان شعر به هم می بافی می گوی عرفانه. خب توجه کردی؟ معقول خودت میشینی اندیشه می کنی با خودت زیر لحاف کرسی، فکر خودت رو می نویسی، این میشه علم معقول. فقه چی؟ برای همین نمیگن فقه چی پیشکشی داره. چی پیشکشی یعنی چی؟ کنایه از دقت، از فحصه، جست و جوس. باید بگردی اوزا که میخواستن چی پیش بکشن، این میگشت اوخ پیر زنه تا چی پیش تو سر بچه پیدا کنه. خب آنباری کلا، یعنی دقت میکرد. فقه باید شما اقوال دیگران رو درش دقت کنی، چون ذاتش علم منقوله. شما نمیتونی، اشکالی نداره، به همین خاطر شما نمیتونی یه فتوایی بده که هیچکی نگفته، مثل حرف عجیب و غریبی که این روزگار دارد در میاد. خب یک فتاوی شما میبینی میگوی خب کی این فتوا رو داره؟ هیچکی. یه زید ابن ارقمی بلند شد از این فتوا رو داده. علم منغول یعنی همین، یعنی باید قبل تو هم یکی دیگه هم این حرف زده باشه، دو تا دیگه هم گفته باشن، سه تا دیگه هم گفته باشن، ولو قولت چه باشد؟ شاز باشه، ولی لا اقل قائل داشته باشی. خب اگه هیچکی نگفته، خب تو از کجا داری میگوی؟ در علم منغول چه میکند آدم؟ فهم خودش رو اگر دیگران نگفتن، فهم خودش رو تخطئه میکنن، میگه شاید من چه کردم؟ اشتباه کردم. غیر علم معقوله، در معقول میگه من اینو میفهمم، لیکن منغول باید لحاظ اقوال دیگران رو هم بکنی و ذات فقه اینه.
چرا اینا میتونستن قول شاز داشته باشن؟
ما هم میتونیم داشته باشیم.
ما باید بریم یکی گفته باشه در قول شاز منو
ما هم قول شاز داریم، ما هم قول شاز داریم، ما من فقیه الا این که قول شاز داره، لیکن قول شازه. خب چرا این کسی جرأت داشته باشد که روز قیامت جواب بدهد؟ میتوند متفرد خودش فهمی که هم بهش تفرد داره فتوا بدهد، لیکن جرأت میخواد. روز قیامت نگرش میدارن روی پا تا جواب بدهد. خب اونایی که از روز قیامتشون میترسن میگن ما تا چند تا فتوا نداده باشن ما فتوا نمیدیم، که روز قیامت هم اگه جلومون رو گرفتن میگم چی؟ میگم اول اون گفته، بریم حساب اون رو برسیم تا بعد بیان سری ما. عجب میکنید، داستان یکی احتیاطه، یکی خود قصه ذات فقه هست که علم منغوله. بنابراین این شبهه‌ای که فرمودن تمام نیست. تا اینجا معلوم شد آقا ما به علم رجال در استنباط و اجتهاد احتیاج داریم. حالا سوال، آیا مجتهد میتواند تقلید کند از رجالیین تو مباحث رجالی؟ میتونه مقلد رجالی باشد؟ فردا انشاءالله جواب میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.